بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة من الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای مرا مردم اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در جلسه قبل سؤالی را مطرح کردیم که در ذهن اکثر دوستان هست و خیلی شفاهن و کتبن هم سوال می کنند با اون اینه که چطور میشه در انسان ها یک تحولات رفتاری پیدا میشه که وقتی آدم جهت رفتارشون را در دورانهای مختلف با هم میسنجه گاهی میبینه 180 درجه با هم تفاوت دارن و اینم در یه افراد خام و کم تجربه و کم سن و سال نیست که بگیم اینا تجربه ای نداشتن این رفتار را انتخاب کردن، بعد کم کم بر اثر تجربه راه بهتری را پیدا کردن، یا معلوماتی نداشتن بعد معلوماتی کسب کردن تغییر رفتار دادن. چون اگر اینجوری باشه همیشه باید رفتار بعدی بهتر باشه، تجربه ها بیشتر میشه، معلومات بهتر میشه. در صورتی که این سوال بیشتر در جهت عکس قضیه است. کسانی در یک دورانی رفتارهای مطلوبی دارن و بعد تغییر رفتار میدن و یک چیزهایی ازشون سر میزنه که گاهی موجب تعجب میشه. این سوال از چند جهت اهمیت داره. یک جهت اخلاقی برای خود افراد هم داره، یعنی برای خود بنده پیش اومده. شاید شما مگر فکر کنین در رفتارهای گذشتتون نمونه های پیدا بکنید که گاهی آدم یه حالاتی برایش پیش اومده و خاطر جمع شده که این حالات ثابت میمونه، بعد کم کم یا یادش رفته یا عواملی موجب این شده که تغییر حال بده، به طوری که حتی خود آدم هم تعجب میکنه من همون آدم هستم. برای بنده که پیش آمده یا شما هم فکر میکنم اتفاق افتاده باشه، مثلا گاهی من که میگم مثلا نمونهش اینجور هست، آدم نوجوان جوان یک ماه رمضان روزه میگیره تو مسجد عبادت من ختم قرآن موعظه گوش میکنه مجالسی وعظ و خطابه و آخرای ماه مثلا شبای قدر و اینا که میشه دیگه خاطر جمع میشه که این آدم روبراهی شد، دیگه گناه نمی کنه، دیگه بعض جاها نمیره، با هر کسی معاشرت نمی کنه. یه چند روز که از ماه رمضان میگذره یواش یواش میبینه آدم تغییر رفتار، یه ماه چهل روز دو ماه که میذاره گاهی میبینن تعجب میکنه من همون آدمی هستم که تو ماه رمضان چنین و چنان بوده، قرار گذاشته بودم با خودم فلان جا دیگه نرم، با فلان کس دیگه معاشرت نکنم، چطور شد اینجوری شده؟ برای نمونه‌های کوچیکی گاهی اینا این اختلافات خیلی اوج می‌گیره، تفاوت خیلی زیاد. توجه به این که آدمیزاد در معرض این تفاوت حالات هست باعث میشه که آدم مغرور نشه در حال خودش و همیشه نگران آیندهش باشه. همون اصطلاح معروفی که عموم مردم دارند و در فرهنگ متدینین هست که باید دعا کنیم که عاقبتمون خیلی باشه، از عاقبت به شری باید ترسید. این هم یه نتیجه اخلاقی است که هر کسی میتونه از این فکر و تأمل در تفاوت حالات، چه تفاوت حالات خودش چه دیگران. عکسش هم مواردی پیدا میشه، کسانی مبتلا به گناهانی میشن دیگه، بعدی به حالاتی میرسن که از خودشون ناامید میشن، ولی وقتی اختلاف حالات و اینا را میبینن بعد امیدوار میشن نکنه به شرایطی پیش بیاد باز ما برگردیم آدم حسابی بشه، اینم جهت مطلوب بشه. خیلی ها بودن یه عمری بدی گذرونده بودن، عاقبت به خیر شده. داستانهای معروفی از بشرافی فوزیل ابن عیاز، دوز بود، راهزن بود، داستانش همه میدونید. یه شب رفته بود برای راهزنی، از دیوار یه خانه‌ای بالا رفته بود، اتفاقا خونه آدم یه صالحی بود، نیمه شبی نشسته بود داشت قرآن می‌خوند، صدای بلند قرآنش به گوش فوزیل رسید. حالا این راهزن پشت بومی داشت این آیه را می‌خوند: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. یعنی هنوز وقتش نشده که کسانی به یاد خدا بیفتند و دلهاشون خشوع پیدا بکنه. این آیه اونچنان درش اثر گذاشت، گفت چرا وقتش شد. آیه می فرماید الم یعنی، یعنی آیا وقتش نشده هنوز؟ اونچنان در دلش اثر گذاشت که فورا گفت چرا وقتش شده، از همونجا توبه کرد. پس این تفاوت حالات این که آدم عاقبتش خیر بشه یا شر، خود این آموزندگی داره. اگر رفتار بدی داره آدم سالها هم و تا ادامه داده، نباید ناامید بشه، ممکنه تغییر حال بشه. عکسش هم هست که اگر عمری هم به خوبی گذرونده نباید مغرور باشه، باید از عاقبت کارش بترسه، از خدا بخواد که خدا حفظش. حالا همین جای حدیث هم بخونم بد نیست، منم همه شما میدونید اما یادآوریش مفید. ما در میان انسان ها کسی شایسته تر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نداره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب همه ما معتقدیم ایشون دارای مقام عصمت بودن، عصمتشون از همه انبیا هم بالاتر بود و الی آخر مقاماتی که هر کسی به اندازه معرفتش در باره شخص پیغمبر اکرم معتقد هست. هرچی هم ما بدونیم آخرش هم به کنه مقاماتشون پی نخواهیم بود. یکی از همسران پیغمبر داستانی رو نقل میکنه که شب پیغمبر اکرم در خانه من بودن، در بسترشون آرامیده بودن. مدتی که گذشت آرام آرام از جاشون پا شدن. اون شخص میگه، اون همسر پیغمبر میگه که گویا حضرت تصور کردن که من خواب رفتم، منم خودم رو به خواب زدم، ببینم پیغمبر چی کار میکنه. دیدم پا شد و نمازی خوند و سر به سجده گذاشت و شروع کرد گریه کردن. پیغمبر اکرم نیمه شب میگه من خودم رو کشوندم آرام آرام تا نزدیک سجدگاه پیغمبر که بفهمم چی میگه در حال سجده. دید دیدم عشق میریزه و عرض میکنه الهی لا تکلنی الی نفسی، خدای من را به خودم وانکس. اونقدر از این جریان خائف بود که نیمه شب در سجده گریه میکنه و از خدا میخواد که خدایا من را رها نکن، اگه من را رها کنی معلوم نیست عاقبتم چی بشه، تو من را حفظ. اینا آثار سازنده این فکری، یعنی این فکر که آدم توجه پیدا کنه به این که آدم در معرض تحولات، حالش یه جور نمیمونه. اگر حالات خوبی هم داره باید نگران این باشه که اینها دوام پیدا نکنه. اگر حالات بدی داره ناامید نباشه از این که خدای متعال تفضلی بکنه و توفیقی بهش بده توبه کنه. خب اینا هم نتایج سازنده این فکره، اما اصل مسئله به خصوص با بعضی از مسائلی که این روزها گاهی اتفاق میفته اینه که آدم از بعضی اشخاص یه رفتارهایی میبینه که باور کردنی و تعجب میکنه. آیا اینا از اول خراب بودن؟ اعتقادی به انقلاب و امام و خط امام و یا حتی اعتقادی به عقاید دینی، حلال و حرام و اینا نداشتن از اول، یا نه اینا تغییر حالی درشون پیدا شد؟ خب نمیشه لااقل در بعضی اشخاصی که آدم میشناسه سالها امتحان خودشون دادن در موارد مختلف باور نمی کنه که اینا از اول خراب بوده. کسی که مثلا سالها زندان بوده، مبارزه کرده، شکنجه شده، خدمتهایی به اسلام و به انقلاب کرده، یا مثالی که دیروز اشاره کردم، این مثال فرضی برای مثل شماها بیشتر قابل توجه هست، کسانی که همسنگر بودید، شما در جبهه ها سالها تلاش کردن، فداکاری کردن، بارها تا پای شهادت رفتن، بعد آدم یه چیزهایی میبینه، یه چیزهایی میشنده، حالا شنیدنی هاش انشاءالله دروغه، اما گاهی یه چیزهایی هم میبینه ترجم. این همون آدمی؟ چطور اینجوری شد؟ خب این سوالش های مقداری من پروروندم و امروزم خلاصش رو عرض کردم. یک بحث در اینجا هست که آدم بفهمه که چطور میشه که آدم این اختلاف حالات براش پیش میاد، مخصوصا اونایی که اهل ایمان هستند، اهل مبارزه هستند، انقلابی هستند، فداکاری کردند. اینا اگه تحولی براشون پیدا میشه چه عاملی موجب تحول میشه؟ با اینکه آدم مطمئن است که اینا از اول دروغ نمیگفته، باورشون، مخصوصا وقتی که در جبهه در خط مقدم حضور داشتن، آماده شهادت بودن. بعد از جنگ چندی که میگذره، یکی دو سال کمتر بیشتر، میبینه اینجوری دیگه شده. چرا اینجوری؟ برای اینکه پاسخ این سوال داده بشه یک بحث در واقع روانشناختی ضرورت داره اینجا. متاسفانه روانشناس های ما مطالبی که دارند میخونن، تدریس میکنن، بیان میکنن، مینویسن، گاهی تو رادیو تلویزیون مطرح میکنن، اینا غالباً که هیچ، بیش از 99% اقتباس از حرفای غربی هاست. اونا هم مشکلی که دارند و اصلا علم روانشناسی امروز اونا رو دنبال میکنه این است که کسانی اگر شخصیت ناهنجاری پیدا میکنند اینا مداواش کنند. ناهنجار یعنی چی؟ یعنی کسی که در میان اجتماع با دیگران فرق داره، هنجارهای اجتماعی را رعایت نمی کنیم. اگه یه همچی کسی شد این چه مشکلی داره؟ عاملش چیه؟ و راه معالجش چیه؟ فرض کنید بچه‌ای پرخاشگر باشه. این چرا اینجور میشه و چگونه باید باش رفتار کرد؟ یا اشخاص دیگری در موقعیت‌های اجتماعی رفتارهای دارن که خلاف عرف اجتماع است. بدی را این میدونن که خلاف عرف اجتماع باشه. حالا عرف اجتماع هرچه هست، صحبت این نیست که ما یک خوبیه های تعریف شده ای داریم که باید اونجور باشن، چه کنیم تا همه مردم یا بیشتر افراد یا کسانی که دلشون میخواد اون راه را یاد بگیرن که خودشون را اصلاح کنند، آدم های شایسته ای بشن. بله، این گرایشی در میان مکاتب روانشناسی هست، میگن گرایش کمالگرا، که اینا هدفش رو این قرار میدن که ما میخوایم از روانشناسی راه‌های یاد بگیریم که انسان بتونه به کمال برسه. ولی اکثر روانشناسا که عمده مکاتبشون هم رفتارگرا هستن، از مکاتب آمریکایی یا اینا عکس کردن، اینا بیشتر در میگن که کسانی خلاف عرف اجتماع اگر رفتار بکنن این میشه آنورمال به اصطلاح، غیر طبیعی، و این رو در حالت شدتش بیماری تلقی میشه. ما باید چیکار کنیم که این معالجه بشه و برگرده به عرف اجتماع؟ یه آدمی میشه که همه سر همه بشوزیم. اون چه در مسائل روانشناسی بیشتر دنبالش میرن اینه، اگه این مردمی باشن همه یک نوا، خوب با هم همسان، این که نمیگن عیبی داره، میگن مردمی هستن فرهنگ پذیر و هنجارهای اجتماعی رو رعایت میکنن، آدم های سالم و خوبیه. در این جور مسائلی که من مطرح کردم که تو میشادم تحولات اخلاقی و رفتاری پیدا میکنه که از حالت صلاح و سداد به طرف فساد میره، چطور میشه اینجور میشه، اینا خیلی انگیزه ای ندارن که اینا رو تحقیق کنن. ولی اصل مسئله این مسئله روانشناسی است، یعنی قاعدتا روانشناس باید اینا رو بررسی کنه که این حالات روانی که برای انسان پیدا میشه، تغییر حالات منجر به تغییر رفتار میشه، اینا سر چیه. اون چه دانشمندان اسلامی بر اساس مطالعات و تجربیات و استفاده از منابع دینی، از کتاب و سنت، قرآن و حدیث استفاده کردن و در واقع یک نوع روانشناسی اسلامی باید اسمش را گذاشت، اونا من اصارش را به این سؤال خدمتون عرض. اولا این اصطلاح را آشنا هستید که میگن بعضی چیزها جنبه حال داره برای انسان، ولی گاهی جنبه ملکه پیدا میکنه یا مقام میشه. فرض کنید مثلا همه ما کمابیش گاهی شرایطی پیش میاد که اوقاتمون تلخ میشه، عصبانی میشیم، همه تجربه کردیم بالاخره. خب یه چند دقیقه آدم اوقاتش تلخ میشه و حالا گاهی خودش رو کنترل میکنه، گاهی یه چیزی میگه، یه رفتاری هم انجام میده و بعد تموم میشه، آرام میشه و برمیگرده به حالت عادی. این یه حالیست برای کسی، برای هر کسی کمابیش پیش میاد. ولی بعضی اشخاص هستن که اصلا حالت دائمیشونه، یه آدم تندخویی هستن، خیلی عصبانی میشن، اندک چیزی عصبانی میشن، بعدش هم این ادامه داره، امروز از این حالا عصبانی شد تموم شد، یک جریان دیگه پیش میفته، ساعت اول از این چیزی عصبانی، ساعت دوم از چیز دیگری، و همینطور روز شبش با ناراحتی و تندخویی میگذره. این میگن ملکه غضب داره، یعنی آدمی است که یه حال ثابت بدخلقی داره، بد اخلاقی داره، تندخویی داره، اونی که بیشتر اهمیت داره همین حالات ثابته، یا به قول علمای اخلاق ملکات رذیله. این حالات ثابت رو میگن ملکه. اینا رو بیشتر دنبال میکنن که چطور میشه این ملکات پیدا میشه. و وقت روانشناس هایی که در این قسمت ها کوابیش بحث کردن، دو عامل مهم را برای این ملکات و اینها معرفی میکنن. یه عامل ژنتیک و عامل وراثت است، یکی هم عوامل محیطی. یعنی بعضی ها اصلا در طبعشون از اول تولدشون این مایه درشون هست، ارثی. حالا ارثی معناش این نیست که حتما پدرشون بد اخلاق بوده یا تندخو بوده، یعنی یه ژن‌هایی دارن که اقتضای این ژن‌ها اینجوریه که اعصابشون زود به هم می‌ریزه، نمیتونن خودشون رو کنترل کنن. حالا مال قدرت درون‌ریز هست، مال قدرت تیروئید هست، مال چیزهای دیگری هست، از این چیز بحث ها دارند که جنبه مسائل پزشکی پیدا. این یه عامل، عامل وراثت یا عامل ژنتیک. یه عامل هم میگن عامل اجتماعی هست، عامل محیطی هست که افراد از دیگران این اثر رو میپذیرن، یاد میگیرن. بچه که توی خانه‌ای در یه محیط پدر مادری بزرگ شده که پدر مادرش بدخلق بودن، دائما اوقات تلخی میکردن، بدگویی میکردن، بدزبانی میکردن، بچه رو کتک میزدن، داد میزدن، بچه رو یاد گرفت. اینم بزرگ هم میشه که تا این مدتی هم ظهور پیدا نکنه، یه عوامل دیگری هم بهش زمینه میشه. یعنی اگه کتک خورده باشه یا روح انتقامجویی درش پیدا میشه، وقتی بزرگ میشه در یه موقعیتی پیدا میکنه که قدرت پیدا میکنه، ناخودآگاه میخواد انتقام بگیره از دیگران. اینا اشکال مختلفی داره عوامل محیطی. بالاخره یک عاملی غیر از عامل ژنتیک درونی و ارثی و اینا، از بیرون یاد میگیرن، محیط خانواده، محیط مدرسه، محیط اجتماع، شرایط مختلف، همه اینا عوامل محیطی هستن. این اصلا به طور کلی شاید شما هم بالاخره کم و بیش آشنا هستید با این مباحث روانشناسی. اصلا در روانشناسی دو تا عامل مهم معرفی میکنه. میگن شخصیت انسان ساخته دو عامله، عامل وراثت و عامل محیط. دیگه سومی براش قائل نیستن روانشناسا. این دو تا اصطلاح رو مقدمتاً به شما عرض کردم که اونایی که حالات ملکه‌ای دارن، حالات ثابتی دارن، اینا بیشتر به عنوان یک نوع بیماری، روان پریشی شناخته میشن و میخوان اینا رو معالجه کنن، راهشون نشون. این حالات از کجا پیدا میشه؟ حالا عامل ارثی چه اندازه مؤثر هست؟ بحث های زیادی هست که واقعا عوامل ژنتیک چه اندازه مؤثر هست در منش اشخاص و رفتار اشخاص. چه چیزهایی را آدم به ارث از پدر مادرش و از آبا و اجدادش به ارث برده؟ اینا گاهی اینا رو گسترش میدن، این بحث ها را تا میگن از بحث داروینیسم که انسان از اجداد حیوانی متولد شده، میگن بعضی ارثش از باباهای حیوانیشون برده. از این حرفا هست توی. خب البته اینا رو ما قبول نداریم، ولی خب منظور این است که در روانشناسی از این مسائل مطرحن. اونی که ما از آموزه های اسلام یاد میگیریم و بزرگان ما یاد گرفتن، استنباط کردن، اینه که آدمیزاد رفتارهاش از دو منشأ درونی خودش نشأت میگیره. دو دسته عوامل، دو کانال، حالا اسمش هر جور بذاریم. یکی عوامل شناختیه، یه چیزایی رو آدم میفهمه، درک میکنه، باور میکنه، این شناختهاش در رفتارش اثر میده. هرچی این شناختها قوی تر باشه تأثیرش بیشتر. این یه دست عامل هاست. یه دست دیگه عاملی هست که از سنخ شناخت نیست. شناخت یعنی یه چیزی برای آدم روشن میشه. ما چشم باز میکنیم اینجا نور هست. چرا؟ احساس میکنیم گرما وجود داره. درک میکنیم. یه چیزی هست ما درکش. این دسته دوم تمایلات انسان. دلمون میخواد اینجوری بشه. دوست داریم. این غیر از شناخته که واقعیت چی هست. ما دلمون میخواد اینجوری بشه. حالا این انواع مختلفی داره. البته با این شناخت هم توأم هستن این عوامل. ولی دو سنخ کاره. عمدتاً غرایز انسان که در همه وجود داره، غرایز حیوانیست. یه چیزای دیگری هم هست که اونا همه روانشناسا نمیشناسن، اما ما میتونیم به عنوان یک عوامل فطری زائد بر عوامل غریزی معرفی کنیم. از سنخ همین خواسته هاست، از تمایلات، درک نیاز هاست، انگیزه هاست. بعضی انگیزه هاست همه میشناسیم، همه مبتلا بودیم از اول تا آخر عمرم درگیرش هستیم. غریزه خوراک، غریزه محبت، غریزه احترام، حفظ شخصیت، استقلال، اینا چیزایی که روانشناسا گفتن میدونن. یه چیزای دیگه‌ای هست که اونا خود ظریف‌تر و لطیف‌تر از همه ندارن. تو روانشناسا هم همه بهش توجه ندارن. بعضی از این روانشناسای جدید هستن از همون مکتب کمالگرا که به ایناش توجه پیدا کردن. میگن یک تمایلات متعالی است. بعد از این که این خواسته های حیوانی انسان تأمین شد و اینا، تازه اونا جوانه میزنه. تمایلات دینی و انس با خدا و نمیدونم چیزای دیگه و جاودانگی و اینا را یک تمایلات متعالی میدونن، فوق اون تمایلاتی که عموم مردم دارن. این یک رتبه ایست، یک مرتبه ایست در روح انسان بالاتر. اون مرتبه حیوانیت در همه هست، اما اینها مایش هست، منتهاش شکفته نمیشه. در بعضی افرادی که شکفته میشه. حالا اینا مقدمه بود. اونی که همه ما میتونیم تجربه کنیم و تجربه کردیم، ابتدا هم یه شناخت های ما از راه حواس برامون پیدا میشه. ما معمولا چیزایی رو که میدونیم وقتی خوب فکرشو میکنیم میبینیم یا از چشم یا از راه گوشه یا سایر حواس، عمدتاً هم چشم و گوش. دنیا رو که میشناسیم، آدم ها رو میشناسیم، کسای دیگری رو معمولا دیدیم، تجربه با چشم دیدیم شما. یا با گوش صداشون رو شنیدیم. در قرآن هم این دوتا خیلی تکیه میشه. جعل لکم السمع والابصار، گوش و چشم. آیا یه عامل دیگری هم برای شناخت داریم یا نه غیر از این اندامهای ظاهری؟ جوابش از نظر دین و از نظر فلسفه اسلامی مثبته. یعنی یه عامل دیگری هم به نام عقل داریم. یه عامل دیگری هم که باز عمومیت نداره، در افراد نخبهی ممتازی پیدا میشه، یه الهامات الهی است. البته الهامات شیطانیش در امثال بنده هم پیدا میشه. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. اما اون الهامات واقعی که آدم رو به راه راست هدایت میکنه، اون مال اولیای خداست. باید یک کلاسایی رو طی کرده باشن تا از اون راه شناخت استفاده. به هر حال اینا مجموعه شناخت های ما. خب به حکم این که اولین شناخت های ما از این چشم و گوش پیدا میشه، متعلقش چیه؟ همچه های مادی است دیگه. چه میوهی وجود داره، چه غذای خوشمزه است، چه رنگ خوب زیباست، چه قیافه زیباست، دوست داشتنیه، خواستنیه. و بعدم تمایلات دیگری که متعلق به ایناست، تمایلات فیزیولوژیک به اصطلاح، اونایی که مربوط به اندامهای بدن هست. وقتی تمایلش پیدا میشه، در بدن هم یک عضوی مربوط به اون نیاز وجود داره. این در همه وجود داره. در سایه زندگی اجتماعی یه چیزای فرعی پیدا میشه. ما ابتدا وقتی متولد میشیم در این عالم زندگی میکنیم، به طور طبیعی چیزی به نام پول بلد نیستیم. خوراک را چرا؟ بچه همون این تولدش میچسبه سینه مادر، گشنه شد، گریه میکنه تا شیرش بدن آروم میشه، گشنه شده احساس میکنه. اینا میشناسه. خوردنی و آشامیدنی را همه میشناسه. در یه سنین بلوغ و اینا تمایلات جنسی هم را همه میشناسن. مگر کسی مریضی باشه، معیوب باشه. اینا را همه میشناسن. اما به طور طبیعی آدم بدونه در عالم یه چیزی هست به نام اسکناس. اینا دوست داشته باشه. این در سایه زندگی اجتماعی پیدا میشه. یعنی از اون چیزایی که دوست داره وقتی میخواد تهیه کنه در زندگی اجتماعی مبادله شده داشته‌های افراد با داشته‌های دیگران برای تسهیل مبادله یه چیزی به نام پول اختراع کردن. برای اینکه مبادلات آسون بشه قبلا طلا و نقره رو به کار می‌بردن، حالا اسکناس رو درست کردن که آسان‌تر بشه، زودتر بشه، حمل کنن و بدن. دیگه حالا هم که مسئله کارت و این حرفا هست دیگه حمل اسکناس هم احتیاجی نیست. ولی به هر حال اینم دیگه کم کم بچه یاد میگیره که پول دوست باشه، ایدی بگیره، ذخیره کنه، پسنداز باشه، چقدر پول داری، چقدر جمع کردی، بابا چقدر به جایزه داده، ایدی داده، اینم کم کم یاد میگیره. قرآن کریم میفرماید زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنيا. آدمیزاده این چیزا رو دوست داره. شهوات که در رأس شهوات جنسیه، شهوات خوراکی و اینا هم جز شهواته، یعنی چیزی که آدم میل داره، اشتها داره. شهوت و اشتها از یک ماده است. چیزایی که آدم میل بهش پیدا میکنه، بخوره، با اونا ارتباط برقرار بکنه، اینا میشه جز شهوات. این یه دسته از خواسته های آدم. حب و شهوات من النساء والبنین. بعدش کم کم به فکری میفته که پول جمع کنه، ثروت بیاندوزه. والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، شمش های طلا و نقره. اون وقتا پولا که جمع میشده طلا و نقره بوده. دوست داشتن که این شمش های طلا و نقره داشته باشن، ذخایری، گنجینه های، کلکسیون هایی داشتن که اینا را جمع میکردن. پول بوده، اهم از سکه و غیر سکه، بالاخره احجار قیمتی، فلزات قیمتی. غیر از اینها والخیل المسومه، مرکب های ممتاز. اون وقتا مرکب ها اسب بوده و شتر بوده و اینا. حالا خب میدونیم مرکب ها چی، اتومبیل های لوکس هست و بعدش هم بعضی کشورها هواپیماهای شخصی هست و کشتی‌های شخصی. والانعام والحرث، گله‌های گوسفند و گاو و چیزایی که لبنیات رو ایجاد می‌کنه، گوشتشون مورد استفاده قرار می‌کنه، دامداری‌ها، دامداری‌های چارپا، دامداری‌های پرنده، تا برسه به قرقاول و تیهو و دراج و قو و قاز و اینا. خب اونایی که ما اسمش رو شنیدیم، کباب قاز میگن، نمیدونم چه جور هست درست میکنن، یه گوشهای خیلی لذیذ و اینا هم آدمیزادا خوششون میاد و اونایی که ثروت دارن براشون فراهم میکنن. و بالاخره مایه همه اینا که بتونن این خواسته هاشون رو تأمین کنن، بلاخره مواد طبیعی از زمین باید پیدا بشه، یا معادن است یا زراعت. اینا میشه متاع دنیا. چیزایی که آدم در این عالم بهش تعلق پیدا می‌کنه. یه خورده که فراتر میره، یه خورده که به اصطلاح عقلش بیشتر میشه، موقعیت اجتماعی، درک اجتماعی میشه، یه چیز دیگه هم پیدا میشه که از این سنخا نیست. نمیشه تو انبار بگذارن، نه از زمین میشه استخراج کنن، نمیشه در کشتار تهیه کنن. این چیه؟ پست های اجتماعی. پست ها چیزی نیست که بشه بخرن، تهیه کنن، از تو بازار یا از زمین در بیارن، از معدنش، یا بکارن کم کم روش کنه برن. این در زندگی اجتماعی باید یه جوری رفتار بکنن که مردم دیگه برای اینا یه ارزشی قائل بشن، یه کاری بکنن، اینا به اینا احترام بگذارن، حرفشون رو قبول بکنن، ریاستشون رو بپذیرن، پست و مقام. اینا فراتر از اون چیزای مادی است، ولی بالاخره مربوط به همین زندگی دنیاست. ما هم آدمیزاد هستیم، تو همین عالم متولد میشیم، به این چیزا هم تعلق پیدا میکنیم. خونه میخوایم، ماشین میخوایم، زن میخوایم، زندگی میخوایم، پست میخوایم، مقام میخوایم، ثروت میخوایم. هیچ که از اینا بدش نمیاد، طبیعی هم هست، عوامل طبیعی آدم سوق میده آدم به این چیزا. اما آدمیزاد فقط این بدن نیست و فقط این زندگی مادی نیست. به فرمایش امام رضوان الله علیه، اینا جنبه‌های حیوانی انسان. انبیا نیومدن حیوان بپرورن. انسان یه بعد دیگه داره، بعد انسانی. اون بعدش ارتباط با خداست، با ارزش‌های معنوی است. انبیا اومدن انسان بسازن. اینا را خود بشر یاد میگیره با تجربیاتی که داره، با علومی که کشف میکنه، تعلیم و تعلم میده، زندگیشو تأمین میکنه بالاخره. اما تازه همه اینا که تأمین بشه، یه حیوان ممتازی یا خوردنیهاش با خوردنیهای بهتری لذیذتری است، یا شهوات جنسیش کامل تر هست، لذت بخشتر هست، یا خانه هاش زیباتر و بالاخره مربوط به همین شکم هست و مافوق شکم و مادون شکم. این زندگی. اون بعد انسانی که آدم باید انسان بشه و انبیا اومدن تا این جنس دوپا را انسان کنند، برای رسیدن بهش اونم هزینه ای داره. مفتی هو آدم نمیشه پیغمبر، امام، سلمان، ابوذر. همینطور که مفتی آدم یهو ثروتمند نمیشه یا رئیس نمیشه، مقام و پست پیدا نمیکنه، زحمت داره دیگه. باید درس بخونن، کار بکنن، بعضی چیزا باید کلک یاد بگیرن، مردم رو فریب بدن، وعده بدن، بالاخره از این چیزاست دیگه. اون مقام انسانی هم همینجوری مفتی به کسی نمیده. ان لیس للانسان الا ما سعا. آدمی زاد باید تلاش کنه. دنیا میخواد باید زحمت بکشه، آخرت هم میخواد باید زحمت بکشه. خب این زحمت ها گاهی با هم تضاد پیدا میکنه. اگه بخوای یک کارایی بکنه که اون چیزها رو پیدا بکنه، باید بعضی از این چیزها رو خود بزنه. البته این تضاد فقط مال دنیا آخرت نیست، خود امور دنیا هم گاهی تضاد داره. من آدم دلش میخواد راحت لم بده، خب اگه بخواد همیشه اینجوری باشه، هیچ وقت کار نمی کنه، موزی دریافت نمی کنه، ترقی نمی کنه. برای اینکه آدم در مقام امور دنیاش هم بگذره، باید خود به جنبه، کار کنه، عرق بریزه، مغزش رو به کار بگیره، درس بخونه. تضاد پیدا میکنه بین راحتی آدم، راحت طلبیش، با اون مقاماتی که دوست داره بهش برسه، پست های ریاست های دنیوی اینا، کم آمیش از زندگیش رو هم شنیدید چگونه میگذره و اینا. گاهی برای انتخاب یک سگ چقدر باید معطل بشه، فکر کنن، پول خرج کنن. سگ برای بچهش رو میخوان انتخاب بکنن، چقدر باید فکر کنن، مشورت کنن. این زندگی اینه. انبیا میگن بابا اینایی که شما فکر میکنید اینا زندگی حیوانیست. خدا شما را آفریده تا از این سطح بیایید بالا برسید به مقامی که جانشین خدا بشید. میگه من همه چیز را برای تو آدمیزاد خلق کردم، تو را برای خودم خلق. خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی. نه زندگی این 70-80 سال دنیاست، نه لذت ها این لذت هایی که تو میشنازی، از این ستایی که بچه بازی هست، لذت هاییست که تا هنوز عقلت نمیرسه، نچشیدی. از نظر طول و زمان هم لذت هاییست بی نهایت. همه اینا رو برای تو گذاشته، اما مفتی نیست، باید کار بکنی تو میشنازی. وقتی تضاد پیدا میکنه، میدونید تضاد چجوری میشه؟ خب همه ما کمابیش این تضاد رو تجربه کردیم. بچه ها هستن، اختلافات بچه ها رو که دیدید، یه بچه یه اسباب بازی زیبایی از یکی دیگه میبینه، میخواه اینو بخوابه ازش، اگه زورش برسه از دستش میکشه بیرون. گاهی اگه خیلی دوست داشته باشه و طرف مقاومت کنه، کتکش رو میزنه تا از دستش در بیاره. این تضاد دیگه، یا باید تو داشته باشی یا من. اگه من میخوام داشته باشم باید تو در بیارم، یعنی ظلم کنن، حق کشی کنن، حق به تو رو بگیرم تا خودم داشته. تو بالاترها همینا نیست؟ یه پستی را وقتی میخوام از کسی بگیرم یه کسی دیگه بدن، زور زوره کی؟ یه زورشون برسه چکا میکنن؟ اونجا کتک میزنن، اونجا تهمت میزنن، شخصیتش رو خورد بکنن، دروغو میبندن بهش، فحش میدن، حالا هر جوری شد. اونا هم یه ابزاری دارید. دنیا این. این میشه دنیای نامطلوب. این چیزیست که در فرهنگ همه ادیان هست. که مردم گول این دنیا را نخورید. این یعنی این. گول دنیا را نخورید معنیش اینه که نان نخورید، لباس نپوشید، خانه نداشته باشید. گول دنیا رو نخورید یعنی اونجایی که تضاد بین حق و باطل است، بین خوب و بده، بین زشت و زیباست، بین کار حیوانی و انسانی است. چیزای پست ترجیح ندید. تو سر یه طفل مظلوم یتیمی نزنید تا ثروتشو بقاپید. ثروت میخواد برید با از راه معقولش کار بکنید، به حق خودتون راضی بشید، کار بکنید، مزد بگیرید، نوش جونید. اما راهش اینه که تو سر یکی دیگه بیچاره بزنید، از چنگش در بیارید. حالا زورش به شما نمیرسه، شما حالا یا زور فیزیکی دارید یا زور اجتماعی دارید، پست و مقام دارید، باند و حزب و جناح دارید، ایل و تبار دارید. این درست نیست. این میشه دنیا. دنیا خواهی یعنی اینکه این لذت ها اونجایی که مزاحمت پیدا میکنه با لذت های انسانی، با ارزش های معنوی، با چیزهای خدایی، حواستون باشه گول اینا را نخورید. شما برای اون چیزهای عالی آفریده شدید، اینا ابزاره، اینا را باید فدا کنید تا به اونجا برسید. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. قرآن خوبا رو وقتی تعریف میکنه میگه وقتی ام دایر میشه به اینکه شکم خودشون سیر باشه یا همسایه، همسایه رو ترجیح میدن. سه روز روزه گرفتن، با آب افطار کردن، افطاری نخوردن، افطاریشون رو دادن سائل و یتیم و اسیر. مهاجرین مکه وقتی از مکه اومدن مدینه، بسیاری از مردم مدینه اومدن تنصیف کردن اموالشون، گفتن اینی که ما داریم، ما یه خونه داریم، دو تا اتاق داره، یه اتاقش مال تو، یه اتاقش مال. پیغمبر اکرم بین مدنی ها، اهل مدینه با مکی ها اخوت ایجاد کرد، عقد اخوت بست، اموالشون رو با طیب خاطر تنصیف کردن. ده تا شطور داشت، گفت پنجش مال تو، پنجش. قرآن میفرماید و یؤثرون علی انفسهم، دیگران بر خودشون ترجیح میدن، هرچند خودشون نیاز دارن. خودش گرست نمیمونه، شکم رفیقش رو سیر میمونه، شکم همسایه رو سیر. ما هم همینجوری بعد میفرماد و من یوق شح نفسهی و اولئک هم المفلحون. فلاح و رستگاری مال کسانی است که از این تنگ نظری های مادی و گرفتگی ها نجات پیدا کنه. آدم وقتی یه چیزی داره میچسبه بهش، نگرش بداره، در نره، اموالشو دیگه قایم میکنه، کسی نبینه، اندوخته هاشو تو حساب بانکی چقدره به کسی نمیگه، پولی داشته باشه تو خونه یه جای قایم میکنه کسی نبره. یه کسی میاد ازش قرض میگیرم به جان تو، همین دیروز بود که میدم چقدر گرفتاری برام پیش اومد، اصلا ندارم گرفت، حالا چقدر پول ذخیره داره آقام برای اینکه به اون کسی نده. این هم میگه شح، یعنی گرفتگی. قرآن میکرمد کسی که از این نجات پیدا کنه این اهل فلاح هست. این هم ایناست که آدم اجاده میگیره نمیذاره روش کنیم. خب اینا رو برای چی گفتن؟ برای اینکه ما هممون آشنا هستیم، هممون در دامن این طبیعت متولد شدیم، روش کردیم، خواسته هامون در ابتدا مربوط به همیناست. تربیت دینی است که باید ما را از این فضای تنگ بالا ببره، رشد بده، از این گرفتگی ها، پستی ها، خودگزینی ها، بخل ها نجات بده بودیم. اگر کردیم اون فلاح هست، اون آخرت طلبی است، اون خداخواهی است، اون ارزش های معنوی است. اگر نه به خودمون چسبیدیم، فکر این هستیم که تنمون سالم باشه، مبادا یه جایی سیلی بخوره، چرا سه به تیر بخوره. بعضی هستن مزاجشون نمیاد به کتک خوردن و مثلا زخم دیدن و با مزاجشون نمیسازی. اما یک کسایی هم هستن، یه بچه 12-13 ساله نارنجک کمر بیاد نمیدونه میره زیرش تاین، خوب درک کرده، مزاجش رو هماهنگ کرده، خوب میسازه با مزاجش، عاشقانه میره. اما یک کسی یه سیلی بخوره دیگه عقب نشینی میره. من اهل این کار تو مسائل اجتماعی دائما هم ایناست. آدم وقتی بخواد ارزش های معنوی پیدا بکنه، تعالی پیدا کنه، انسان بشه، باید از این چیزهایی صرف نظر کنه. مالش هست بده به فقرا، راحتیش هست باید صرف کنه تا دیگران راحت بشه، رنج خود و راحت یاران تنه. مؤمن بدنش را به زحمت میندازه تا دوستانش را، مؤمنین دیگر را راحت کنه. اینا تضادهایی که پیدا میشه بین دنیا و آخرت. شو اون مکتبی که ما دنبالش هستیم، اونی که همه ما از اول بچگی به عشق علی زندگی کردیم، اون یه مکتبی است که اساسش بر اینه که این زندگی دنیا و خواستاه مادی را کوچک بکنه، به چشم حقارت به اینا نگاه کنه. به پیروانش یاد بدید که اینها چشم شما رو پر نکنه این زرق و برق ها. اینا خیلی زشته، زیباتر از این چیزایی هست، اونا رو بگردید پیدا کنید. حالا یکی دو تا نمونش باید بگم، البته شما زیاد شنیدید الحمدلله. ابن عباس گفت در راه جنگ خیمه ای زده بودن شاده، علی نشسته بود فرمانده جنگی، رفتم توی چادر دیدم نشسته داره کفشش رو پینه میزنه. حالا کفشش چی بود؟ گفتم آقا شما در راه جنگید، شما فرمانده جنگید، میخواد با معاویه بجنگید با اون سپاه قضایی شام، نشستی اینجا کفش تو وصله میکنی. گفت ابن عباس ولی این کفش چقدر میارزه؟ نگاش کردم گفتم هیچ، کسی پول نمیده برای این، ارزشی نداره، باید بندازن دور. گفت به خدا قسم این لنگه کفشی که تو میگی هیچ ارزشی نداره، برای من ارزشش از سلطنت کردن روی زمین بیشتره. برای من سلطنت ارزشی نداره، مگر اینکه حقی را از ظالمی بگیرم و به مظلومی. اون ارزش. خیال نکن الان مثلا در جنگ پیروز بشم، بشم امپراتور ایران، این خیلی برای من جاذبه داره. به اندازه این کفشی که تو میگی باید بندازن تو سطل زباله، اون سلطنت برای من به این اندازه قسم خورد ارزش نداره. در یه جا دیگه فرمود والله ان دنیاکم هذه، این دنیایی که اینقدر شما بهش اهمیت میدید و سر و دست میشکنید و جون میدید و پیش علی به اندازه آب بینی بز ارزش ندارد. آب بینی بز. یه جا دیگه فرمود والله ان دنیاکم هذه عندي اهون علي من عراق خنزير في يد مجذوم. در بین این حیواناتی که معروف هست و مردم باش زیاد سر و کار دارن و اینا، یکی از کثیف‌ترینش خوکه. اونان که دیدن جوری که خوک پروری دارند و اینا، کثیف‌ترین گندیده‌ترین چیزها را خوک می‌خوره. و اصلا غذاهایی که بهش میدن مثلا گوجه فرنگی بهش میدن یا مثلا اصلا تا نپوسه خوشش نمیاد. این همچه موجودی، یعنی خودش اصلا نفرت آوره. همین بدون زندگیش و خوراکش و اینا طبعا آدم ازش متنفر میشه. حالا ما که نجس میدونیم و اینا، خود اونم افزوده میشه دوباره زشتی و پلیدیش، ولی از صرف نظر از این اصلا خودش نفرت آوره. حالا شما فرض کنید که این خوک بمیره، متعفنم بشه، یه حیوان لاشخوری هم بیاد و اینا تیکه تیکه کنم گوشتاشو بخوره، از این حیوان خوک یعنی آشغال روده‌هاش بمونه، از اون گوسفندی که گوشت لذیذ داره قصابا وقتی اینا سلاخی میکنن بعضی از این پتوپوسای شکمشو هست که اینا رو دیگه میندازن دور، گربه‌ای بخوره یا سگی بخوره. حالا خوکی که اینقدر پلیدی، گوشتای سالمشا یه عقاب خورده باشه مثلا، از این پتوپوسای توی شکمش مونده باشه که دیگه اون حیوان صیادش هم نخورده اینا رو، اینجا گذاشت. اینا میگن عراق. میفرماید این پوست شکمش آشغال رودش، اگر این آشغال روده دست یک آدم خوره‌ای باشی، حالا یه این تو دسته یه آدمی تره تمیزیه. آدم به خاطر آدمش هم شده ممکنه به دستش نگاه بکنه. یه آدمی که دستش هم خوره‌ایه که آدم از نگاه کردن بهش ناراحت میشه. دیدین مجزومی جزا میان دیگه. آدمی که خودش دستش خوره‌ایست. از اون خوک آشغال رودش تو دستش بود. این چقدر زیباست، چقدر خواستنیه. علی قسم میخوره این دنیای شما به اندازه آشغال روده خوکی که در دست یک انسان خوره‌ای باشه ارزش نداره. فرمود والله ان دنیاکم هذه احون عندي، نزد من پست‌تر است از آشغال روده یک خوکی که در دست یک آدم مبتلا به جزان باشه. حالا ما پیرو علی هستیم. انبیا آمدن تا به آدمیزاد بفهمن که آقا این همه گوله، این خوردنی ها و آشامیدنی ها و توابع و لواحقش رو نخورید. اینا یه باطنی داره، آلوده است، کثیفی، گندیده است، متعفن، شما درک نمی کنید. علی که اون چشم داره می بینه، درک می کنید. شما باور کنید اینا خطاست، از گناه بپرهیزید. از راه حرام اینا رو به دست نیارید. با زور حقوق 70 میلیون را برای 4 روز پشت صندلی نشستن از بین نبرید. تو چه میدونی نشستی پشت این صندلی، شاید فردا سکته کردی مردی. میارزه به 70 میلیون مردم ستم کنی برای اینکه 4 روز پشت صندلی بشه؟ حالا این ثروت هایی که اندوختی ای تو حساب های بانکی داخل و خارج، اعداد و ارقام بالا میره، چه کارش میکنی؟ این طلا و نقره ها رو کی میخوای بخوری؟ چه کارش میخوای بکنی؟ که حالا میگی باید 2 سال دیگه هم یه پستی پیدا کنم، یه خود دیگه اضافه کنم، که چی بشه؟ به چه قیمتی؟ چقدر مردم باید گرسنگی بخورن تا تو از این معاملات قضایی سودهای کلان ببری؟ خودتو 4 تا خیش قمار نخور گول این دنیا. گفت علی را دیدم اون وقتی که حاکم بود، سلطان 10 تا کشور بود، یکیش عراق بود، یکیش حجاز بود، یکیش ایران بود. و همین کشورهای خاورمیانه غیر از شامات که در دست معاویه بود، بقیه تحت حکومت علی بود. گفت یه پارچه پشمینه‌ای روی دوشش انداخته بود که اینقدر زبر بود که وقتی دست بهش میداد دست ناراحت میشد. کفشی از برگ‌های خوش شده خرما کفشش بود. سلطان 10 کشور. پیشانش پینه بسته بود، شمشیری در دست، یک دستار کوچکی بر سرش بسته بود. شما قیافه را در نظر بگیرید. بالای یک سنگی وایساده سخنرانی می‌گوید. سلطان 10 کشور، این لباسش. یه پارچه‌ای که آدم دوست نداره دست بهش بزنه، دستش ناراحت میشه، پس این پشمای زبر. کفشش هم از لیف خرما. بله، یه شمشیر دستش بهش تکیه کرده با پینه پیشونی. اشک از چشماش جاری، چشماش پر از اشک. روی یک سنگی ایستاده بود سخنرانی میکرد. میگفت اون عزیزانی که در جنگ صفین کشته شدند ضرر نکردند، که نبودند، نیستند، امروز این غصه های ما را بخورند. بعد اسم میبریم، این عمار، این ابن تیهان. عمار کجاست؟ ابن تیهان کجاست؟ فلان یار من کجاست؟ اینا در صفین کشته شدند، اشکم از چشماش میاد، میگه اینا ضرر نکرده، اگه مونده بودن مثل من و مثل یاران من امروز باید این قصه های تلخ را بنوشن، جرعه جرعه بنوشن. از دست شما یارانی که باقی موندی، این سلطان اون لباس شه، اون کفش شه، اون قیافه شه. اون وقت میگه این دنیایی که شما براش اینقدر دست و پا میشکنید، پیش من از یک استخوان خوکی یا آشغال کله خوکی پیش من کم ارزش داره. قسم هم میخوره و علی قسم دروغ نمیخوره، دروغش هم همینجوریش هم دروغ نمیگه، چرا سوی قسم خدا بخوره. اما همه ما ابتدائاً با این محبت دنیا رشد میکنیم دیگه، تا این محبت دنیا در دل ما ریشه داره حاضر نمیشیم فداکاری کنیم، حاضر نمیشید حق دیگران را رعایت کنیم، چون دلمون میخواد بیشتر داشته باشیم، پست بالاتری داشته باشیم. این چند روز دیگه هم اگه بشه افسوده بشه که چی بشه؟ حقیقتش جنون. تو این ثروت ها رو که اندوختی یک هزارمش رو میخوری خودت استفاده میکنی ازش. دیرم صدها هکتار باغ های مشجر داری، سالی چند روز میری اینا رو ببینی؟ سالی چند؟ بسیاری از اینها رو در عمرت یک بار هم ندیدی، فقط سندش به اسم تو ثبت شده. چه استفاده این؟ آیا بهتر نبود یک دهم اینها رو میدادی فقرای محل بخونن، اونا هم بچه هاشون بخندن، دلشون شاد بشه؟ اما اون درک نمی کنه، اون فقط این صفرها رو میشناسه که توی دفترچه حسابش میمیه یا یه اضافه میشه و همین رو میشه. همون صفر هاست، دلش عاشق همون صفره، هیچی هم از این صفرها گیرش نمیاد جز وبالی که برای زندگیش بمونه، غصه هایی که مبادا یه جاش کم بیاد، بعدش هم گناهش و عذابش که تا ابد برش بمونه، نکبتی که برش بمونه. اما علی زحمت میکشید، چشمه آب در می آورد، نخلستون ها رو بردارن دیگر، هنوز چاهایی که کنده به آب نرسیده بود، میگفت قلم و کاغذ بیارید، وقف فقرای مدینه کرده. زحمتشو میکشید، پولشو در می آورد، ثروتشو دست می آورد، اما نمیخواست خودش لذت ببره، میخواست خدمت به خلق خدا. اون درست فهمیده بود یا امثال بنده؟ خب در یه شرایطی ما پیش میاد که یک حقایقی برامون روشن میشه، بالاخره فرض کنید ما در یک جامعه بت‌پرستی زندگی میکردیم، خب پدرای ما هم کمابیش حالا بت‌پرست نه، بالاخره به نوعی آتش پرست بودن، اومدن به ما گفتن که آقا این بت‌ها کاره ای نیستن، شما میتراشید، خودتون میسازید، این قابلیت پرستش نداره. دیدیم حرف حسابی میزنن، خبرتیم نمی پرست. ایمان آوردیم، دروغ بود ایمانمون یا راست بود؟ خب فهمیدیم بگون کار جاهلانه احمقانه ایست کردیم، تا حالا پدران ما این کار را احمقانه می کردن، ما دیگه نکنیم. ایمان آوردیم، اون دروغ نبود ایمانش، واقعا فهمیدیم این کار خطاست. اما همون وقت هم باعث این شد که اون پولایی که اندوختیم اونا رو برگردونیم به صاحباش. سا سودهایی که از معاملات ربوی چنگ آوردیم اونا رو برگردونیم به زائمار؟ اینا مطرح نبود. اول صحبت همین بود که مطرح پرستید. بعدش یه خورده دیگه پیش رفت، بعد از مدتی چند سال اینا یه درکت نماز هم بخونیم. خب چش نماز. اما وقتی رسید به اینجا که آقا شما میلیاردها پول از این مردم به زور گرفتید یا با فریب و کلک حقش را ضایع کردید، باید پس بدید. اینا علی وقتی به حکومت رسید گفت اموالی که مهر زنانتون کردید، مهر زنش کردید، زنش حلال شده، این وقت هم زنشه دیگه، گفت هر کدامش از مال حرام باشه اینا رو پس میگیره، ولو با اینا ازدواج کرده باشید، ولو چند نسل گذاشته باشید. علی اینه، اونی که همه دنیا به اندازه آب بینی بز براش ارزش نداره، اون که نمیاد تن به ظلم بده. با این علی زندگی کردن کار مشکل میشه. جناب طلحه و زبیر با اون مقاماتشون و با اون موقعیت های اجتماعی که داشتن، وقتی رسید به اینجاها اومدن با علی میشن گپ بزنن، با هم قرارمداری بذارن که حکومت فرانجا رو به ما بده یا فران، بالاخره ما با شما هم تیپ شدیم، جزء باند شما شدیم دیگه، باید بنی امیه بریده اومده می شما با هم تیپ هستیم، هم باند هستیم دیگه، هم حزب هستیم. بله؟ نشستن با علی بیان صحبت کنن، همین که میشنن این شنگی اونجا بودی را خاموش میکنن. آدم شب مهمون میاد برای شبش خاموش میکنه. اینا به هم دیگه نگاه میکنه چی شد؟ خاموش میره یه چراغ دیگه میاره روشن میکنه. آقا این یعنی چی؟ این چه قضیه ای بود؟ بگه اون شم چیش بود؟ اون چراغ قبلی شد؟ اون چراغ مال محاسبه اموال بیت المال بود. من داشتم حساب بیت المال میکردم، از چراغ بیت المال استفاده میکردم. شما اومدید حرفای خودتون بزنید. من از چراغ بیت المال نمیتونم برای شما استفاده کنم، رفتم از چراغ خودم بود. اینا نگاه به همدیگه کردم، به به، با کی اومدیم ما معامله کنیم؟ یه لحظه اینجا نشستیم، حاضر نیست از چراغ بیت المال روشنش استفاده کنیم، عوض میکنم، میگه این چراغ منه، این مهمونای ما باش پذیرایی میکنه. اگر راجع به بیت المال و کار جامعه میخواستید صحبت بکنید، خب میتونستم از اون چرا. با کی اومدیم؟ خب فرمایشتون، معذرت بخوام، خداحافظشون پاشدارن. پاشدار از اون جلسه همون بود و توطئه جنگ جمل همان. اون زبیری که برای پیغمبر شمشیر میزد دیگه اینجاشو نخونده بود. اسلام درست، نوکرش هم هستیم، نماز هم خوندیم، جهاد هم رفتیم، اما آخر حساب داره دیگه. ما مدتی فرمانده جنگ بودیم، چه میدونم چقدر تلاش کردیم، خب حالا بعد از جنگ باید حق ما هم رو بالاخره رعایت کنن دیگه. چندی پولداران نشستن تو بازار ثروت‌ها رو جمع کردن، خب ما توی جبهه جنگیدیم، خب حالا دیگه نوبت ماست دیگه، نوبتی هم باشه نوبت ماست، حالا شما بریشی برید کنار، ما چندی بازار دستمون باشه. بله؟ دیدم با علی نمیشه اینجور ما کنار اومد، واسه اون یه فاز دیگری، یه چیز دیگه فکر میکنه. این نشد. ما مسلمونیمون سر جا تا پیغمبر بود و نماز و روزه و این حرفا بود و براز بایمون نوکرشن. بالاخره الان وقتیه که ما باید نتیجه زحمت هامونو بگیریم. با اینجور رفتار نمیشه. باید کسی دیگه پیدا کرد. مگه خودمون چیمون کمتر از علیه؟ علی یکی از اصحاب ششگانه شورای عمر بود، منم یکیش بوده. چرا من باید تابع علی باشم؟ علی بیا تابع. مخصوصا که من تنها نیستم، طلحه هم هست، عایشه هم هست، همسر پیغمبر هم هست. در همون جنگ بود که یه نفر اومد خدمت آقا، برنظرم دیروزم اشاره کردم، گفت آقا من شما رو قبول داریم، داماد پیغمبر هستیم، پسرموی پیغمبر، پیغمبرم دوست می داره، شما رو قبول داریم، اما در طرف مقابل شما هم زبیر پسرموی پیغمبر است، طلحه از اصحاب پیغمبر است و عایشه همسر پیغمبر، سه نفره، یه طرف سه نفرند، یه طرف شما تنها هست، از کجا ما بفهمیم حق با شماست؟ بله؟ یه طرف یه نفر، یه طرف سه نفر، هر دوشون هم حالا خوش سابقه هم بلاخره سوابقی دارن در اسلام، از کجا بفهمیم؟ فرمود اعرف الحق تعرف اهله. شما لغبه را دور سر گردوندی، حق و باطل از اشخاص نمیشناسن، اشخاص را با حق و باطل میشناسن. تو برو ببین حق چیه باطل چیه، و ببین کی طرفدار حق و کی طرفدار باطل. اگه میخوای ببینی من درست بگم چون پسر عموی پیغمبرم، اشتباه میکنی، اونم پسر عمه پیغمبر، این چیزی معلوم نمیشه. و نسبت و خیش و قومی که حق و باطل معلوم نمیشه. ببین اعتقادش چیه، رفتارش چیه، برنامه چیه، اون وقت میتونی بفهمی کی درست میگه کی خطا میگه. پس حاصل بحث این شد، اون چه باعث این میشه که انسان تغییر مسیر بده اینه، از اول یک مقدمات، یک بعدی از ابعاد انسانی را که مطابق فطرتش بوده، چندون ضرری هم براش نداشته، پذیرفته، امیدی داشته که سایر خواسته هاش در سایه این خواستهش، در سایه این ایمانش، در سایه این جهادش، سایر خواسته هاش تأمین بشه، نون آبش هم تأمین بشه. خب خدا هم یه مدتی بهش مهلت داد، هر دوش برو کرد، اما خدا ول نمی‌کنه، میرسونه تا اونجایی که باید امتحان بشی، یا این یا اون، من معلوم میشه. اونجایی که دین داری با دنیا داری جمع نمیشی، یا باید ریاست تو فدا کنی یا دین تو، باید برسی سر این دورایی تا معلوم بشه کدومش انتخاب میکنی. این اسمش امتحانه. این امتحان برای من و شما هم هست، امروز اگر نبود فردا هست، بنده ظرفیتمون، ما که ظرفیتمون مثل فرعون نیست، ظرفیت ما که مثل شاه نیست، اختیار 30 میلیون جمعیت دست داشته، ما مثل خودمونیم، این 4 تا کارگر زیر دستمون، بنده 4 تا شاگرد کلاس هم هستم، ظرفیت ما همین، امتحان هم در همین حد است. اونایی که گنده هستن، اونا امتحاناشون سخت، اگه برنده بشن، پیروز بشن در امتحان، یک لحظه عمر اونا به همه عمر ما میارزه. یک لحظه کسی که حکم خدا را در جامعه پیاده کنه، از هزاران عمر بنده ارزشش میشه. حکم حقی را پیاده کنه که زیر سایه حق مردم امنیت داشته باشه. اون ظرفیتش کار شوخی نیست. من خونم هم بلد نیستم درست اداره کنم، یک کشور 70 میلیونی را با این همه کشمکش ها و اختلافات و اینا، خدا چه قدرتی به یه نفر میده اداره میکنه؟ چه ظرفیتی باید داشته باشه که با این اجدهاها، با این افعیها بسازه، اینا رو آرومشون کنه، نگذاره به جامعه ضرر بزنه. چه ظرفیتی میخواد؟ این شبیه معجزه است. البته امتحانش هم سختی. اون کسی که اون ظرفیت رو داری، یه روز عمرش به همه عمر من میارز. اما اگه خطا هم بکنه، لغزش هم بکنه، عذابش هم از همه عذابی که برای عمر من باشه بیشتره. حتی 70 میلیون انسان ضایع میشه. هر کس بنده ظرفیتش، هر که بامش بیش، برفش بیشتر. ولی به هر حال به اندازه خود ما، هر کدام از ما امتحانی داریم. نه یکی، نه دوتا. هر روز امتحانی نو. تا خوب معلوم بشه. لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. خدا اگه دست از هر چی برداره، دست از امتحان برداره. اصلا این عالم رو خلق کرده برای همین. مگه میشه از هدف آفرینش صرف نظر کرده؟ ما گاهی اوقاتمون تلخ میشه. چرا اینجور شد که اینقدر امتحان سخت شد؟ چه کسانی با چه پست‌هایی، با چه سوابقی، چه لغزش‌هایی پیدا کردن؟ چه خاکی به سر کنیم ما اگه برای ما پیش بیاد؟ برامون خیلی سخته. اما خدا این سرا خم به ابروش نمیاد. آفریده و عالم ها برای همین. همه باید امتحان. پس سر این که اشخاصی تحول پیدا میکنند مال اینه. یه ابعادی در وجودشون نهفته است. چه بسا خودشون هم خبر نداره. خودشون هم شاید باور نمیکردن که اگه یه روزی پای انتخاب به میون بیاد که یا این پست را بهش برسی و حق دیگران تضییع بشه، یا از این پست صرف نظر کنی. میگو صرف نظر کردن برای من کاری نداره. من اینکه حاضر شدم چقدر شکنجه ببینم، چقدر زندانی بکشم، تحمل این برای من مسئله نیست. اما امتحان اونقدر سخته که آدم به یه جایی میرسه که خودش هم واقعا نمیگه. میمانه بس این که حالا اگر ما بخوایم در حد خودمون آمادگی پیدا کنیم برای اینکه از زیر این امتحانا رفوزه نشیم، چه باید بکنیم؟ اگر حیاتی بود انشاءالله فردا راجع به این موضوع مقداری صحبت کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.